این ملی پوش تیم مهرام در این مسابقه با 38 امتیاز بهترین بازیکن زمین شد، اما نتوانست مانع شکست تیمش شود. دیدار چهارم تیم‌های مهرام و نفت‌آبادان ساعت 13:30 دقیقه دوشنبه 23 فروردین در تالار بسکتبال آزادی برگزار می‌شود و تیم آبادانی در صورت پیروزی جواز حضور در فینال را دریافت می‌کند. تیم شهرداری گرگان پیش از این با 3 برد پیاپی برابر شیمیدور قم جواز حضور در دور نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران را دریافت کرده است. بازی‌های نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا از امشب آغاز می‌شود و تیم فولاد خوزستان برای راهیابی به مرحله گروهی این مسابقات از ساعت 20:20 دقیقه امشب در ریاض به مصاف تیم العین امارات خواهد رفت. سعید آذری، مدیر عامل فولاد:
ما قهرمانای سخت کوشی در تیممون داریم، همشون بچه‌ای هستن که با انگیزه تیم مسابقه شرکت می‌کنن و بزرگترین نقطه قوت تیم ما جواد نکونام سرمربی عزیزمون هست که با سوابق فوق‌العاده‌اش در سطح ملی و سوابق بازیگریش فکر می‌کنم در حال حاضر یکی از بهترین مربیای کشورمون هست و امیدواریم با توجه به انرژی فوق‌العاده مثبتی که هوادارهای عزیزمون از سراسر ایران و سراسر جهان حتی میگه برای ما فرستادن، بتونیم انشاءالله تو این بازی سخت و نفتگیر به عنوان نماینده کشور عزیزمون ایران پیروز باشیم. میزبانی فوق‌العاده است. استادیوم اصلی تمرین کردیم و امیدوارم انشاءالله ما بتونیم اینجا یه مبارزه جانانه رو پشت سر بذاریم.
فولادی ها در صورت پیروزی در گروه چهارم مسابقات صعود میکنند و در عربستان با تیم های اسد قطر، الوحدات اردن و النصر عربستان رقابت خواهند کرد. کاروان تیم تراکتور ایران هم امروز وارد شارجه امارات شدند. نماینده کشورمان در گروه دوم مسابقات با تیم‌های پاختکور ازبکستان از شارجه امارات و نیروی هوایی عراق همگروهند و نخستین بازی خود را چهارشنبه برابر نماینده ازبکستان برگزار می‌کنند. پرسپولیس ها هم که باید مسابقات خود را در شهر گوای هند برگزار کنند با مساعدت وزارت امور خارجه تا ساعتی دیگر عازم کشور هند می شوند. پرسپولیس در گروه پنجم با الوحده امارات، اریان قطر و گوای هند همگروه است و 25 فروردین اولین مسابقش را برابر الوحده برگزار می کند. کاروان استقلال هم که در گروه سوم با تیم‌های الاهلی عربستان، الدوحیل قطر و اشرطه عراق همگروه است، فردا با پروازی اختصاصی عازم عربستان می‌شود و جمعه 27 فروردین در نخستین بازی خود با نماینده کشور میزبان رودرو می‌شود. اکنون دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
علی جوادی یکی از معدود انتصاب‌های بی حرف و حدیث عزیزی خادم در مدت کوتاه ریاستش بر فدراسیون فوتبال با انتشار پیامی سریع در صفحه شخصی خود به صورت قطعی از پایان همکاریش با این مجموعه خبر داد. جوادی که با کنارگیری زود هنگامش از پست مدیریت روابط عمومی فدراسیون فوتبال نشان داده که برای کار با رؤسایی که سرنا را از سر گشادش می‌زنند مهدی تاج و عزیزی خادم برایش فرقی ندارند، در پیام خداحافظی‌اش با استعانت از این بیت شعر قدیمی که ما آزم بوده ایم در این شهر بخت خیش بیرون کشید باید از این ورط رخت خیش نوشته، آنچه صلاح فوتبال بود کردم چون دلم بیش از هر چیز برای ایران میسوزد، برخلاف خیلی ها به فکر منافع خودم نبودم و مصلحت فوتبال اهمیت ویژه‌ای برایم داشت، زمان بهترین قاضی است و آینده صحت و سقم ادعاهای همه ما را ثابت خواهد کرد. مشاور عالی حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت شکایت ایران از تصمیم AFC برای واگذاری میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه سوم آسیا به بحرین گفته مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا دفاعیات خود را به دادگاه عالی ورزش فرستادند و به زودی تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد. غلامرضا رفیعی با تاکید بر اینکه ایران دوست ندارد تأخیری در برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی ایجاد شود، افسود ما از تمامی داشته‌هایمان برای جلوگیری از تضییع حق فوتبال ایران استفاده می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم بگوییم درصد موفقیتمان در پرونده شکایت از AFC به دادگاه عالی ورزش چقدر است. رضا نوروزی مهاجم سابق تیم ملی ایران بعد از فوتبال به سراغ بدنسازی رفت و نشان داد در رشته‌های دیگر هم قابلیت هنرنمایی و ایستادن بر قله افتخار را دارد. نوروزی که همچنان رکورددار گلزنی در یک فصل از فوتبال ایران است، در اولین دوره مسابقات کشوری فیتنس با به رخ کشیدن عضلات فوق حرفه‌ای بدنش بار دیگر نامش را بر سر زبان‌ها انداخت و با کسب عنوان نایب قهرمانی کشور مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد. اندر حکایات شنیدنی باشگاه بلا تکلیف ماشینسازی تبریز که این روزها به محله بروبیای فوتبال ایران تبدیل شده، بابک آستن که هفته پیش به عنوان معاون ورزشی تیم انتخاب شده بود نیامده رفتنی شد و قبل از آغاز به کار رسمی خود به دلیل اعتراض اکثریت هواداران فوتبال آذربایجان استعفایش را به مدیرعامل باشگاه تبریزی تقدیم کرد.
رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دیانکولوف و نیکولای پتروف بلغارستان با صعود سه ایرانی به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد. در سومین روز این رقابت‌ها برای کشورمان در کشتی آزاد مجتبی گلج و امین طاهری در اوزان 97 و 125 کیلوگرم با برتری مطلق برابر حریفانی از گرجستان، سوئد، بلغارستان و گرجستان گام به مرحله نیمه نهایی گذاشتند. در کشتی فرنگی هم پویا ناصرپور با یک دور استراحت و برتری مقابل فرنگی کاری از کشور میزبان گام به نیمه نهایی وزن 60 کیلوگرم گذاشت. پویا ناصرپور برای فینال با حریفی از ترکیه دیدار میکند. عملکرد خیره کننده محمد رضا گرایی فرنگیکار وزن 67 کیلوگرم ایران در رقابت‌های گزینشی المپیک در قاره آسیا با تمجید اتحادیه جهانی کشتی همراه بود. اتحادیه جهانی با اشاره به برتری قاطع 9-0 گرایی مقابل هان سوریو کره‌ای و دیدارنده مدال‌های طلای جهان در دیدار فینال به نقل از گرایی نوشت: روز خوبی بود. من در همه مبارزاتم هم بدون این که امتیازی به حریفانم بدهم همه آنها را با امتیاز عالی شکست دادم. بنابراین به کسب این نتایج افتخار میکنم. من از یک خانواده کشتیگیر میایم و خوشحالم که برادرم را در المپیک توکیو همراهی میکنم. در مسابقات گزینشی کشتی فرنگی در قزاقستان دیروز محمد رضا گرایی در وزن 67 کیلوگرم و محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم با کسب مدال طلا سهمیه المپیک گرفتند و حسین نوری در 87 کیلوگرم توفیقی در این زمینه نداشت. رقابت‌های کشتی آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا هم از فردا در شهر آلماتی آغاز می‌شود و امیر محمد یزدانی در وزن 65 کیلوگرم، یونس مامی در 74 و محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم برای کسب سهمیه المپیک به مسافه حریفان می‌روند. کاروان تیم بوکس جوانان ایران امروز به شهر کیلتس لهستان محل برگزاری رقابت‌های جهانی رسید. رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان جوانان از روز دوشنبه هفته جاری آغاز می‌شود و مهدی پرویزی، مصطفی ریگی، رامین بابالو، امیررضا شکاری، فرهاد مرادی، سیدعلی سید صدری و مهدی جشنانی بوکسرهای ایرانی اعزامی به این دوره از رقابت‌ها هستند. نخستین مرحله از اردوی تیم هندبال نوجوانان ایران با حضور حدود 90 نفر از آینده سازان این رشته ورزشی در شاهرود در حال برگزاری است. مهدی رهبری، سرمربی تیم هندبال نوجوانان ایران:
اردو در دو گروه برگزار میشه، دو تا سه روز هست. روز اول، گروه اول 44 نفر حضور دارن و در گروه دوم 43 نفر حضور دارن. تمریناتی هست که بازیکنان بتونن از لحاظ مهارت‌های انفرادی، تکنیک هایی که دارن و بتونن به نمایش بگذارن، توانایی ها و استعداد خودشون رو بروز بدن و همینطور تمریناتی که گروهی تر میشه تا نهایتاً برسیم به بازی هندبال.
باشگاه فرهنگی ورزشی فوتبال دخانیات گیلان پس از قبول استعفای مصطفی تعطیلی در حکم سیاوش یگانه را به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه منصوب کرد. سیاوش یگانه قهرمانی و آقای گلی در چند دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال استان گیلان و مسابقات کارگری کشور را در کارنامه دارد. و جذابترین مسابقه فوتبال اروپا امشب در ورزشگاه آلفردو دی استفانو برگزار می شود و رئال مادرید در ادامه هفته 30 لیگ اسپانیا از رقیب دیرینش بارسلونا پذیرایی می کند. این 246مین ال کلاسیکوی رئال و بارسلونا به حساب می آید و نتیجه آن در موقعیت دو تیم در جدول مؤثر است. در همین چارچوب دیدار خطافه با کادیز در جریان است و در ادامه بیلبائو با آلاوز و ایبار با لوانته دیدار میکنند. از توجه به همراهیتان سپاسگزارم. عصرتان بخیر.
هله مالی هله مالی هله جشود 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 منم جاشوی لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم لهره یلا جاشو مردا یم لهره.
جهان و زیبایی‌هاش به واسطه ی وجود آدم‌هایی که تأثیر گذارن، آدم‌هایی که انرژی‌های مثبت رو از خودشون بروز میدن و باعث میشن که زندگی دیگران تحت تأثیر وجود، رفتار و سکنات و اخلاقشون بهتر بشه. امیدوارم آدم‌هایی از این جنس در اطرافتون زیاد باشه. همراه شما هستیم از رادیو ایران.
شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسونیم با یه فرمان هواپیمای
خبر منافقین رو در تنگه چهارزبر و تنگه مرساد شکست.
در تمام دوره‌هایی که دیدم اون نفر اول بود،
هم تعلق داشت، هم تخصص داشت، هم تدین داشت.
ایشون یک فرمانده معلم بود.
چشمون داشتم چقدر در رو بالا می‌بردم که تا که بالا بردم.
پرواز یک سیما
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1358 غرب کشور حوالی پاوه، مصطفی چمران مسئول مبارزه با تجزیه طلبان است.
اینجا چی کار میکنین دکتر؟
ما گفتن مجروح شدیم، نگران نشدم.
چیزی نیست، خوبم.
مطمئن؟
آره خوبم. قروبی فشار زیاد شد، گلی مثل وارم میری اینو جهنمی. ستا از رفیقم شهید شدن.
کی اینه سیروان؟
جنازشان همون جمانده.
کی اینه سیروان؟
عبدالرحمن رمضان مبین.
عبدالرحمن سلیمی؟
اره.
پس من همین بیمار سنو سنگرمندی میکنه؟
مجبورم، هر آن ممکنه بیان این سمت.
بیمارستان که جای دفاع نیست.
میدونم میدونم، ولی چارم چیه؟ باید از این بچه ها دفاع کنم یا نه دکتر؟
چقدر نیرو دارید؟
همینه که دیدیم، زیر 20 نفر.
زیر 20 نفر؟
بله قربان.
کامران آدم شناس است. او جلسه با فرماندهان ارتش دارد و در این بین با فردی آشنا می شود که هم نخبه نظامی است و هم سرشار از معنویت. در کمترین زمان این آشنایی به رفاقتی عمیق تبدیل می شود. کامران چند وقت بعد در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی از این دوست جدیدش می گوید.
افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خواندم و نماز می خوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی برم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری دارد.
پدرش ارتشی بود و او هم مجبور بود از این شهر به آن شهر برود. برای بچه های او از این مدرسه به آن مدرسه رفتن بامزه بود.
تا 2-3 سالگی 4 سالگی ما مشهد بودیم و از مشهد ما رو منتقل کردن به مازندران، به شهر گرگان بودیم. در شهرستان گرگان که تقریبا بستر اصلی رشد و نمو به ما هست از نظر تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی، به شاهرود منتقل شدیم. از شاهرود به آمول، شهرستان آمول، مجددا به طرف گنبد رفتیم. از گنبد برگشتیم باز به خود گرگان.
موسیقی همین سفرها بالاخره دیپلمش را گرفت. دوست داشت مثل پدرش نظامی شود. نمیدانست به خاطر لباس زیبای نظامی بود یا سفرهای لذت بخش. وقتی مدرکش را با نمره ممتاز در سال 1346 گرفت، فرصتی پیش آمد تا در چشم فرماندهان به عنوان یک نابغه نظامی شناخته شود. در یکی از مأموریت‌ها بود که اتفاق متفاوت رخ داد.
اول دوره نفر شاگرد اول دورمون رو گذاشتن اشد. این 5-6 روز بیشتر دوام نیاورد و رفت. نفر دوم گذاشت. اینم حدوداً 7-8 روز بیشتر دوام نیاورد. ارشد دوره خیلی در تکاور هم حساس مسئولیتش هم کارش سخت. یه دفعه من احضار کرد. احضار کردن چون اونجا ارزیابی ها خیلی دقیق رو عمل بود. پیشنهاد شده که تو رو بذاریم ارشد. آیا آمادگی داری؟ من که دلت نمیبینم تو ارشد بتونی بشی. یه جوری که با تمسخر و با چیز اینا که ما رو تو دست مینداخت. حالا بگذاریم که خدای متعال چنان ما رو یاری کرد. تسلطی داشتیم به این همدوره های خودمون که همه هر کدومشون خب بالاخره یا در یه غروری بودن مسلط بودیم به اینا و اینا عجیب از ما گوش میکردن چون در طول 3 سال ما رو شناخته بودن که تیپمون چی جوری هستن.
اینها قسمتی از زندگی سرلشکر صیاد شیرازی بود که از زبان خودش بیان شد. مردی که ارتش را دوست داشت و تا آخرین روز زندگی برای آن زحمت کشید. در اواخر دهه 50 صیاد سرگرد شده بود و مسئولیت مهمی در اصفهان داشت. او در درون ارتش نیروی مذهبی را مخفیانه ساماندهی می‌کرد. سرتیپ نشاط افشاری همانجا با او آشنا شد.
بنده آشنایی که در قبل از انقلاب با شهید صیاد شیرازی داشتم چون ایشان استاد در توپخانه اصفهان بودن، می‌خواستن در تمام پادگان‌ها نفراتی داشته باشن که افراد به ایشون معرفی کنن، در اونجا پایگاهی داشته باشن. این بود که در پادگان قزوین ما را انتخاب کرده بودند که به وسیله یکی از همرزمای ما و همکارای ما احسان هاشمی پیام فرستادن و آمدن در دفتر من و برنامه ریزی برای اینکه ما بتونیم جلوی کشت کشتار بگیریم و انشاءالله به پیروزی انقلاب کمک کنیم طرحهایی را ارائه دادن.
رکن دوی ارتش بالاخره به حلقه آنها نفوذ کرد و در آخرین روزهای حکومت پهلوی صیاد به لیست سیاه رفت که انتهایش اعدام بود. دختر شهید صیاد آن روزها کودک بود.
ولی زمان پیروزی انقلاب ظاهرا اینجور که من حالا از زبان مادر شنیدم به دلیل این فعالیت‌ها و اون گزارش‌هایی که حالا ساواک و وزارت اطلاعات وقت اون زمان داده بودن به نظام پهلوی، حکم اعدام ایشون زمان شروع پیروزی انقلاب صادر شده بود.
خوشبختانه ظهور انقلاب اسلامی جان او را حفظ کرد، اما کار او را چندین برابر نمود. بعد از چند ماه راهی شمال غرب کشور شد. گروه‌های تجزیه طلب می‌خواستند ایران را تجزیه کنند. سرتیپ نشاط افشاری همراهش رفت
که همگی حرکت کردیم رفتیم شمال غرب و شروع عملیات شمال غرب برنامه‌ریزی‌هایی کرد با تدبیری که ایشون پیاده کردند با اون شجاعتی که داشتن تمام این پادگان‌ها را آزاد کردن، تانک‌ها را گرفتن.
نیروهای نظامی کم کم متوجه شدند که صیاد شیرازی واقعا می تواند یک فرمانده ارشد در ارتش انقلابی باشد. در سال 1360 امام خمینی مسئولیت مهمی به او واگذار کرد. علی صیاد فرمانده نیروی زمینی ارتش شد. اولین کار او وحدت سپاه و ارتش بود. سرتیپ نشاط افشاری
که جنگ با عراق شروع شد، ایشون البته بعد از عملیات شمال غرب که در اون صحنه هوایی که شهید فلاحی نشه ایشون با به عنوان فرمانده نیروی زمینی انتخاب شد. در انجام که ایشون فرمانده نیروی زمینی شدن، چون قبلا هماهنگی با سپاه و ارتش نبوده، ایشون کاملا هماهنگی ایجاد کردن بین ارتش و سپاه. یعنی واقعا مدیریتی که داشتن، آمدن سپاه و ارتش رو با هم هماهنگ کردن. در این هماهنگی ما تونستیم ضربه اصلی رو به دشمن بزنیم و پیروزی هایی که در قسمت های جنوب به دست آوردیم، فتح المبین، الی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، همش باعثش هماهنگی که ایشون به وجود آورد با بسیج و سپاه.
علی صیاد معتقد بود جنگ یک روند تکاملی است که هرچه می‌گذرد توان ایران هم بیشتر می‌شود.
مسیر جنگ ما و رزم ما هم سیر تکاملی خودش را طی کرده و امروز در تمام جبهه‌های نبرد شما می‌توانید ترکیب مقدس ارتشی و سپاهی و نیروهای بسیج مردمی و عشایر و پیشمرگان مسلمان کرد و نیروهای داوطلب ژاندارمری و شهربانی رو ببینید. ما در مسیر همین جنگ بود که به مرور زمان دیدیم که از انسجام لازم برخوردار شدیم.
مرداد 1367 تنگه چذابه، بالگردهای هوا نیروز نزدیک می شوند. اینجا محل درگیری با نیروهای منافقین است. آنها می‌خواهند سه روزه به تهران برسند، اما جلوی راهشان سد شده است. همزمان صیاد شیرازی با نیروهایش از آسمان می‌رسند. منافقین می‌دانستند که او چه مهره مهمی است. آنها 11 سال کینه عملیات مرصاد را در دل داشتند تا سال 1378 در چنین روزی سرلشکر بزرگ ارتش ایران را به شهادت رساندند.
همسر من همسری بود که انقلابی، اسلام، عاشق اسلام، شبانه روز زحمت میکشید. همه کاراش برای خدا بود، نه برای مقام، نه برای پول، فقط میدوید، میگفت برای اسلام، فقط میگفت من میرم برای اسلام. ولی از خدا انتظار داشت که شهید بشه، عاقبت شهید شدن باشه.
منافقین به عنوان یک گروه تروریستی از ابتدای انقلاب، علاوه بر ترور مردم عادی، همکاری با صدام و همچنین بعدها همراهی در ترور افراد مؤثر انقلاب از جمله شهدای هسته‌ای، منفورترین گروه در بین مردم ایران هستند. کینه آنها از صیاد هم مشخص بود. نام او هنوز به عنوان یک سرباز عاشق وطن در میان مردم شنیده می شود. همانطور که سردار قاسم سلیمانی درباره اش گفت، صیاد واقعا سلمان ارتش اسلام بود.
من فکر می کنم زیباترین تعبیر کلام امیرالمومنین که در حق مالک فرمود و صیاد مصداق این کلام امیرالمومنین بود به ما که فرمودند مالک به ما مالک، والله لو کان جبل لکان فندا و لو کان حجر لکان سلدا، لا یرتقی الحافر ولا یوفا علیه طایر. اگر سنگ بود، سنگ برنده ای بود، تیزی بود، و اگر کوه بود، اون تک قله برافراشته ای بود که بر همه قلل های مختلف مسلط بود. صیاد سلمان ارتش ما بود.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نمیسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. چقدر به خدا امیدواریم تو ماه شعبان که میگیم که خدایا اگر که تو این مدتی که از شعبان گذشت من بخشیده نشدم، نتونستم اهل آمرزش تو قرار بگیرم، نتونستم کاری که باید رو انجام بدم، هنوز امیدوارم و هنوز به لحظه هایی که از ماه شعبان مونده و به رحمت تو امیدوارم. میشه اشتباه های من رو کمک بکنی آمرزیده شه و کاری بکنم که اهل آمرزش تو بشن. هر کی دنبال حال خوبه، هر کی فکر میکنه که احوال خوب به دست اومدنی هست که هست، الان وقتشه. خیلی چیزا رو دلمون میخواد ولی هیچ کاری واسش نمیکنیم. خیلی چیزا الان که بشینیم من و شما فکر کنیم به این که من تو زندگی به چه چیزایی میخواستم برسم و چه کارهایی براش کردم، کم پیدا میشه آدمای بینمون، متاسفانه کم پیدا میشه بینمون کسایی که بگن من هر کاری که باید میکردم و کردم. اولا هدف هام رو واقع گرایانه و درست انتخاب کردم، توانایی خودم رو درست فهمیدم، محیطی رو که درش قرار داشتم و شرایطی رو که درگیرش بودم درست فهمیدم و به همین نسبت هدفهایی رو انتخاب کردم که قابل دسترسی بود و هی این هدفها رو هم رشد دادم. یک. دو، در تلاش برای رسیدن به این هدفها همت به خرج دادم و همت به خرج دادن رو و اهل همت شدن رو، آدم مصمم بودن رو تمرین کردم. کم پیدا میشن آدم هایی که اینطوری باشن و لحظه های باقی مانده از ماه شعبان یکی از بهترین اوقات هست، چون برکت آسمان هم بر فعالیت و توان کسی که از این لحظه استفاده بکنه بیشتر کمک میکنه و مدد میرسونه که نتیجه بگیره، نتیجه بیشتری از هر وقت دیگری از تمرین همت داشتنش. تمرین همت داشتن یکیش این هستش که آدم وقتی یه تصمیم خوب و درستی میگیره، وقتی که ارزیابی‌های درستی از کاری که میخواد بکنه یا حرفی که باید بزنه رو داره، به نقطه‌ای که باید برسه درست فکر کرده و هدف گذاری کرده، بعد دیگه اجرای این تصمیم رو به تأخیر نندازه، اجراش رو به تأخیر نندازه. به قول قدیمی‌ها میگفتن کار امروز به فردا نندازه، کار این لحظه رو به لحظه بعد نندازه. این تمرین نیاز داره. و بعد بالاتر از این هستش که در تصمیم گیریش آدم متعادل رفتار کنه. یعنی چی؟ یعنی فقط یه هدف رو دنبال نکنه، حواسش باشه که به چیزهای مختلفی باید برسه و همتش رو فقط معطوف به یه بخش از زندگیش نکنه. همتش رو مطابق برنامه درستی که باید برای اهدافش داشته باشه تقسیم کنه به کارهای مهم مختلفی که داره و اون وقت با یک تعادلی بارا بره، با یک واقع بینی، واقع گرایی به هدفهاش دست پیدا بکنه و تمرین تصمیم و همت بکنه. و یکی دیگه از تمرینهای خیلی خوبه با همت شدن این هستش که آدم با رفیقای خوبی که اهل همت و تصمیم هستن و اهل اراده به خرج دادن هستن بیشتر بگرده. با آدم های تنبل، با آدم های بیحال، با آدم های متزلزل در تصمیمشون، اینا رو یواش یواش بذار از دایره رفتارش و ارتباطاتش کنار. خوش به حال اونایی که از لحظه های باقی مونده ماه شعبان برای تمرین همت داشتن بیشتر استفاده میکنن و یکی از اصلی ترین هاشو قرار میدن این که با رفیق ها، با آدم های مصمم و اهل اراده و اهل عمل به اراده و تصمیمشون بیشتر میگردن، به اونها بیشتر نگاه کنن. کسی اگر اهل تصمیم درست شد و اهل عمل به همتش شد، اون وقت دعوتنامه خدا که براش برسه دست دست نمی کنه، فرصت دست نمیده. تصمیم درست که گرفت، قدم اول رو هم سر وقتش برد. خدا حافظمون باشه به برکت سلامی که به هم دیگه میکنیم.
ایران را بشنویم.
به بلنداد ایران.